بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سروران ارجمند. به یاری خداوند بحث امروز رو آغاز میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، بحث این جلسات ما درباره نظریه نبوت ابن سینا یا پیامبرشناسی ابن سینا بود و عرض کردم که ابن سینا در بر سه ویژگی نبی تأکید میکنه که نبی رو از حکیم یا از عارف به واسطه این سه ویژگی متمایز میسازد، گرچه عارف و حکیم می توانند در سطح پایین تری، در سطح فروتری به این اوصاف متصف بشن. و عرض کردم اصلا وجود نبی در عالم برای این هست که ما بتوانیم به اون قله‌ای که نبی درش قرار داره نزدیک بشیم و نبی یک اسوه، یک آرمانی برای تکامل بشری ترسیم میکنه، طبق نظریه‌ای که عرض کردم ابن سینا داره و مخصوصا خانشی که کوربند داره و اونچه که ما از آثار کوربند در مقام شرح و تفسیر این نوشته ها می آموزیم. من از ویژگی های این سه ویژگی، ویژگی اول رو که عقل قدسی بود عرض کردم جلسه گذشته، درباره ویژگی دوم که خیال قدسی نبی هست، مطالبی رو ذیل عبارتی از فصل 17 همه کتاب مبدأ و معاد خدمتتون عرض کرده بودم. و اون چرا که در این فصل ابن سینا میگه، من البته ممکنه که همه فصل رو نرسم که بخونم و تطبیق بدم، ولی میشه گفت که دو کار در این فصل میکنه. در فصل 17 هم که همونطور که عرض کردم عنوانش هست فی ان الوحی بالمغیبات کیف یکون، اینکه چگونه مغیبات، امور غیبی و پوشیده بر انسان آشکار میشوند، الهام میشوند. و بعد در ادامش گفت و رؤیا صادقه تو کیف تکون، رؤیای صادقه چیست، چگونه است. و به مازا تفارق النبوت، نبوت و الرؤیا و فرق نبوت و رؤیا چیست. میخواد این رو توضیح بده که در جلسه گذشته عرض کردم رؤیای صادقه رو از باب اتصال به نفوس فلکی دانست و اهمیت نفوس فلکی رو در جلسه گذشته، خب حالا با تفصیل عرض کردم و دیدیم که اون تأکیدی هم که کوربن بر نفوس فلکی، تشبه به نفوس فلکی و اتصال به نفوس فلکی داره، تأکید بیراهی نیست و خیلی حساب شده و سنجیده چنین موضوعی رو از به اصطلاح لابلای متون فیلسوفان ما استنباط میکنه و اهمیتش رو برای سیر و سرنوشت فلسفه در جهان ایرانی، در جهان اسلامی و از طرف دیگر سیر و سرنوشت فلسفه در جهان غرب متذکر میشه. اما اون چی که در ادامه میگه این هست که خب گویی که ما پرسیده باشیم که اگر خیال چنین قدرتی داره، چنین قوتی داره، چرا ما از این قوت اولا بهره نمیبریم؟ چنین نیرویی در انسان ها فعال نیست. عموما اینجوری نیست که انسان ها بتوانن از خیالشون یک چنین استفاده معرفتی بکنن. خب این رو چرا این گونه هستش؟ و تازه اونجاهایی هم که برخی خیال در اونها فعال هست و قوه خیال به اصطلاح با نشاط و پرتب و تابی دارن، خیلی وقتا خیالات اونها هم به بیراهه میره، دچار اسقاص و احلام میشن. در خیلی افراد که اصلا خیال ساکن و ساکته، هیچ فعلی انجام نمیده. در کسانی هم که فعلی انجام میده و اثر داره و به هر حال انسان های خیال اندیشی هستن، اینها رو نوعا ما آدم های رؤیابین به معنای منفی کلمه میدونیم، رؤیابین، خیال باف میدونیم، و کسانی که در مرتبه فروتر از مرتبه حس به سر میبرند، به تعبیری شاید چرا انسان هایی هستند که رؤیابین هستند، خیالاندیش هستند، به جای اینکه به ملکوت برسند حتی در ناسوت هم نیستن، از ناسوت هم فروتر میرن و به تعبیر طنزآلودی که گاهی به کار میبرن، اینها هپروتی هستند، در عالم هپروت به سر میبرن. ابن سینا اینجا بحثی که میکنه به نظرم نکات خیلی دقیقی رو بیان میکنه که شاید اگر بخوایم با اصطلاحات امروزی نامگذاری کنیم میشه گفت که بحثش نوعی آسیب شناسی خیال هست، که خیال چگونه دچار آسیب میشه و از جهت دیگری میشود بحث او رو گفت پدیدار شناسی ادراک خیالی هستش، که وجوه مختلف ادراک خیالی رو برای ما باز میکنه. نکته ای رو متذکر میشه که در همون به اصطلاح صفحه 117، اینکه سیطره دو قوه دیگر یعنی حس و عقل رو بر خیال ما به نظرم به شکل خیلی دقیق و عمیقی بیان میکنه، و حالا با توضیحاتی که عرض کردم امیدوارم که من بتوانم روشن بکنم منظور او رو. خب اجازه بدید که عبارت رو بخونم و بعد توضیحاتم رو اضافه کنم. ببینید در صفحه 117، خب بعد از اینکه بیان کرد که این معرفت به مغیبات رو از طریق نفس، از طریق اتصال به نفوس اجرام آسمانی حاصل میکنه، توضیحی میآورد. این رو میخونم و بعد به اون مطلب اصلی که مورد نظرم هست میرسم. فاکثر ما یرا مما هناک هو مجانس لأحوال بدن هذه النفس او ما او من یقرب من، فإن كانت تتصل اتصالا كليا فإنما يتأثر منها في الأكثر تأثرا أكثريا كان يقرب من هممها. خب در بیشتر موارد اون چرا که در اونجا مییابد همجنس هست، شبیه هست به احوال بدن این نفس، یعنی این نفسی که به اون متصل شده گویی که خودش رو در اونجا مییابد، احوال و اوصافی از جنس اوصاف بدن خودش یا چیزی نزدیک به آن رو مییابد، و این دقیقا همون مضمون تشبهی که عرض کردم. و اگر این اتصال امکانه تتصل و اتصالا کلیا، اگر به طور کامل متصل بشود، اتصالش کامل بشود، و انما یتأثر منها فی الاکثر تأثرا اکثریا، خب در بیشتر موارد از اون تأثیر میپذیرد و این تأثیرش هم تأثیر اکثریست، تأثرن اکثرین کان یقرب من هممها، که در واقع نزدیک میشه به همتهای آن. حالا اگر این رو به همون معنایی که در ادامه خواهم گفت، همت رو به اون معنایی که کسانی مثل ابن عربی میگن بپذیریم، بفهمیم، به نظرم این خیلی معنادارتر هستش. خب به هر حال، اما نکته ای که میگه خب این اتصالی که به اون نفوس فلکی پیدا میشه، این اتصال غیر از اتصال عقل به عقل فعال است، و هذا الاتصال من جهت الوهم والخیال، و این اتصال از جهت وهم و خیال هست، و به استعمال هما فی الامور الجزئیه. اول این اتصال در قوه وهم و خیال اتفاق میفته. وهم و خیال اینجا مترادف هستند، یعنی وهم در مقابل خیال نیست، یعنی وهم و خیال اینجا به همون معنای کریتیو ایمجینیشنی هست که کوربن میگه. خب از راه وهم و خیال هست و از راه بکارگیری اونها در امور جزئی نه در امور کلی. و اما الاتصال العقلی فذلک شیء آخر و لیس کلامنا فیه. اما اتصال عقل، اینکه عقل متصل بشه به عقل فلک یا متصل بشه به عقل فعال، میگه اون مطلب دیگری است و ما بحثمون درباره آن نیست. این دقیقا همون نکته ای که خب قبلا هم تأکید کردم که دو قوه به رسمیت میشناسه ابن سینا، یعنی یا سه قوه، حس و خیال و عقل، و به ازای اونها هم سه نوع عالم، سه نوع عالم که معلوم و معقول اونها هستند رو هم ابن سینا میپذیره. و این همون سگانه است که دیدیم که کسی مثل ابن رشد و بعدن هم در فلسفه جدید هم در انسان و هم در جهان با اون مخالفت شد. بعد گویی که شما پرسیده باشید که خب این خیال در عموم انسان ها عرض کردم که چنین خاصیتی رو از خودش بروز نمیده، اگر هم بده چیز قابل توجهی نیست و به نوعی آدم هایی که این نوع خیال اندیشی رو داشته باشن ما اونها رو چندان جدی نمیگیریم و در خور جدی گرفته شدن هم البته نیستن. و تازه همه این احوالی که خیال داره در خواب اتفاق میفته، در بیداری حتی اونهایی هم که اهل چنین تخیلاتی هستن اینها در خواب براشون چنین اتصالی حاصل میشه، در بیداری اتفاق نمیفته. اینجا ابن سینا میگم که یه جور در واقع آسیب شناسی میکنه یا پدیدار شناسانه بحث میکنه که وضعیت خیال ما در حالت بیداری به چه صورت هستش. ثم الخیال یقطعه عن خاص افعاله فی الیقظت شیئان احدهما دونه و هو الحس، فان النفس والحاس المشترکه اذا اقبل على الانفعال من المحسوسات اعرضتا عن الخیال و جذبت الخیال و خیال الیهما و فعلا فیه و شغلاه عن فعله الخاص فلم یکن للخیال فعل قوی و ثانی فوقه. خب پس گفت که این رو من شرح و بست میدم، فقط عبارت رو میخواستم ابتدا توجه داشته باشید که این بحثای من برای شما به اصطلاح ریشه دارتر و دارای اصل و نسب باشد. ببینید خب ترجمه عبارت این میشه که خیال در حالت بیداری، یعنی در حالت بیداری نفس، خیال رو در حالت بیداری دو چیز از فعل خاص خودش باز میداره، دو چیز باعث میشه که خیال فعل خودش رو انجام نده. یکی از اونها چیزی است که فروتر از خیاله و همون حس هستش، یعنی قوه حس. چرا؟ خب نفس و حواس و این حس مشترکی که ما داریم، یعنی این حس کننده مشترک، این حواس ظاهری، خب اینا خیال رو جذب خودشون میکنن، اون رو در اختیار میگیرن و اجازه نمیدن که خیال فعل خاص خودش رو انجام بده. بس یکیش اینه که حالا بعداً با عباره تطبیق میکنم. عامل دوم و قوه دومی که مانع از خیال میشه و ثانی فوقه، قوه دوم فوق قوه خیاله و هو العقل، و این قوه عقله. فان العقل لا يمكن الخيال من اشتغال بفعل خاص به فعله الخاص لاستعماله اياه آلتا لنفسه دائما. خب عقل هم به خیال امکان نمیده که مشغول بشه به فعل خاص خودش، به خاطر اینکه عقل دائما خیال رو به خدمت میگیره، به کار میگیره. و به نظرم در این عبارتی که اینجا بیان کرد، به خصوص این نکته دومی که میگه که عقل خیال رو به خدمت میگیره و اجازه نمیده که خیال فعل خاص خودش رو انجام بده، مخصوصا با توجه به وضعیت معرفتی ما در جهان امروز و اونچه که کوربن بیان میکنه، خیلی نکات آموزنده و عمیقی وجود داره. خب پس ببینید، دوباره به عبارت برمیگردم برای تطبیقش. ابن سینا معتقده که قوه خیال ما گویی که بین دو قوه دیگر، چون همون حالت میانی که داره، هم حالت واسطی که داره، میان اون دو قوه گرفتار شده و اون دو قوه هر کدوم به نحوی مانع از پرواز خیال میشوند، مانع از این میشوند که خیال فعل خاص خودش رو انجام بده. خب ما تا زمانی که بیدار هستیم، حواس خیال رو به خودشون مشغول میکنن و به تعبیری میشه گفت که خیال رو به پایین میکشن و در سطح خودشون، در مرتبه خودشون قرار میدن و بنابراین گویی که خیال فقط داره فعل احساس رو انجام میده و اون چرا که محسوسات به نفس میدن، خیال هم به کار کردن روی اونها مشغوله و جذب این ادراکات صوری و ظاهری شده. بعد وقتی که دقت میکردم، دیدم که این ابیات معروف مولانا دقیقا گویی که ترجمه یا تفسیر این عبارت ابن سیناست درباره اینکه چگونه حس خیال رو از فعل خودش باز می‌دارد. ببینید، پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خیش بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. تا زمانی که این گوش سر رو کر نکرده باشید، تا زمانی که پنبه در این گوش سر نکرده باشید، اون گوش سر مجال شنیدن پیدا نمی کند. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. تا به گفت و گوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بوی کی بری. گفت و گوی بیداری اجازه نمیده که ما گفت خواب رو بشنویم. سیر بیرونی است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. یعنی گویی که این همه تأکیدی هم که به لحاظ اخلاقی، به لحاظ معرفتی بر سکوت میشه، بر کم حرفی میشه، بر خاموشی میشه، برای این هست که تا زمانی که این قوای حسی فعال هستند، این قوای حواس برپاس، خیال نمیتواند فعل خودش رو انجام بده و اگر هم فعلی داشته باشد، در واقع همین یافته های حسی رو مییابد و شاید هم در واقع توسعی در اونها ایجاد بکنه، صورتهای جدید بسازه و تازه اون صورتهای جدید هم همونطور که عرض کردم غیر واقعی تر، ضعیف تر و بیمبناتر از اون صورتهای حسی خواهد بود. اما چیزی که جالب تره، خب این رو معمولا ما میدانیم که قوه حس قوه خیال رو مشغول میکنه و اجازه نمیده که فعل خودش رو انجام بده. ولی قوه عقل، این برای من خودم این جالب بود، مخصوصا که خب ابن سینا اینجا خیلی مجمل هم اشاره میکنه و میگه قوه عقل هم مانع از فعالیت خاص قوه خیال میشه، به خاطر اینکه اون رو به عنوان آلت خودش در اختیار میگیره، اون رو در واقع خادم خودش میکنه، خدمتگزار خودش میکنه و تا حد یک ابزار تنزل میده. یعنی گویی که قوه عقل وجود استقلالی خیال رو ازش میگیره و تبدیلش میکنه به یک وجود ابزاری. اما این چگونه است؟ حالا من میخواستم این رو توضیح بدم. ببینید، این دقیقا، حالا اگر بخوایم به طور کلی در انسان نگاه بکنیم، خب ابن سینا میگه در افراد این میتونه اتفاق بیفته، ولی خب معرفت همونطور که یک جریان فردی است، یک جریان اجتماعی هم هستش دیگه. یعنی به هر حال درسته که معرفت بشری مجموع همین معرفتی است که افراد دارن، دریافتهایی است که تک تک افراد دارن، ولی خب خود این تبدیل میشه به یک جریان فکری. و گویی که در جهان ما این سیطره عقل بر خیال، این استفاده ابزاری عقل از خیال، دیگر فقط اختصاص به تک تک افراد نداره. یعنی حالا ممکنه در افرادی اتفاق بیفته، ولی استثناءهایی هم باشن که مجال استفاده دیگری از خیال برای اونها واقع شده باشه. ولی کاری که عقلانیت مدرن با خیال کرده دقیقا این هست که در سطح بشریت، در سطح جریان کلی معرفت، برای خیال اصلا مجال اون ساحت دیگر، اون مرتبه دیگر، مجال اعمال اون وجود استقلالی رو باقی نگذاشته. داشتم به این فکر میکردم، بعد یادم اومد که دیدم برخوردی که فیلسوفان جدید، فیلسوفان دین مدرن مخصوصا با زبان پیامبران کردند، با زبان دین کردند، دقیقا ریشه در این داره. یعنی تصورشون این هست که قوه خیال در خدمت قوه عقله. قوه خیال هیچ چیزی خاص خودش نمیتواند بیان کنه. ببینید، جالبه که امروز در حوزه فلسفه دین، خب بحثی ما داریم تحت عنوان زبان دینی، اینکه زبان دینی چیست. خب یک تفسیری که ابتدا به نظر میاد و اون اینه که زبان دین زبان واقعگو هستش، به اصطلاح زبان اخباری هست، یعنی خبر میده از یه چیزهایی به معنای سرراست کلمه، به معنای حقیقی کلمه. خب میشه گفت که این دیدگاهی است که برای کسانی که درک عمیق‌تری از دین داشته باشن قابل قبول نیست. منتها اونهایی که درک عمیق‌تری دارن دو گروه میشن دیگه. یک عده میگن که خب این زبان کارکرد دیگری داره، زبان دین معنادار هست ولی معناش چیز دیگری است. ولی کسانی میگن که نه، اصلا معنایی نداره، بی معنا هستش. مثلا پوزیتیویست ها خب همین جوری برخورد میکنن با زبان دین که کلن میگن زبان دین زبان مینینگلس هستش، به دلیل اینکه این زبان شبیه زبان متعارف ما نیست، نه شبیه زبان متعارف و نه شبیه زبان علمی، نه عرف اون رو تایید میکنه و نه علم. اما اونهایی که خب نمیخوان این رو بپذیرن، یعنی این نگاه سلبی رو ندارن و در این حال بر مبنای همین عقل گرایی پیش میرن، دیدم که مثلا کسی مثل ویلیام آلستون، یکی از بزرگترین فیلسوفان دین معاصر هست و مخصوصا هم تخصصش در فلسفه زبان دینی هستش، تقسیم بندی میکنه، میگه که تفسیرهای غیر اخباری، یعنی اونایی که میگن که گزاره های دینی از چیزی خبر نمیدن بلکه کارکرد دیگری دارن، مقصود دیگری دارن، که غیر اخباری ترجمه کلمه نان اسرتیو هستش. اسرشن به معنی اخبار و بیان و به اصطلاح ادعا، نان اسرتیو یعنی غیر بیانی، غیر اخباری. اینا میگه که خب چهار نوع ما تفسیر غیر اخباری داریم و اینم جالبه که خب شما بدانید و من البته میخوام اون نتیجه خودم رو بگیرم ازش. این چهار نوع عبارتند از یک گروه که گفتن زبان دین برای ابراز احساسات، گروه دیگه میگن که زبان دین بیان نمادین وجوه حیاتی تجربه از واقعیات طبیعی گرفته تا آرمانهای اخلاقیه. پس بیان نمادین هست که یا واقعیتهای طبیعی رو یا آرمانهای اخلاقی رو و چیزهای از این قبیل رو به زبان نمادین برای ما بیان میکنه. یک دیدگاه دیگر به درباره دین این هست که این زبان مکمل عبادت دینیه. زبان دین زبان مناسکی است، در واقع این به کار مناسک میاد، بر به درد اجرای مناسک میخوره. به تعبیری من وقتی که گزاره های دینی رو به کار میبرم، دعا میکنم، توصیف میکنم خدا رو، گاهی گفتن که من اینها رو به معنای دقیق کلمه به زبان نمی آورم، بلکه ترنم میکنم. به هر حال این زبان، زبان مناسکی است. زبان دیگر مثلا وجه دیگر، وجه چهارم اینه که گفتن که زبان دین زبان اسطوره است. حالا اگر بخوایم با اصطلاحات گربن داوری بکنیم، این چهار وجهی که برای زبان دین بیان شده در حقیقت همون چیزی است که گربن در اصطلاح کلی الگوریکار به کار میبره، یعنی میگه که زبان مجازی است. هر چه که باشن، هر جوری که نگاه کنیم، این در حقیقت، یعنی این چهار تفسیری که عرض کردم مبناشون این هست که عقل خیال رو به خدمت گرفته و برای چیزی که خودش نمیتوانسته است بیان بکنه، از طریق تخیل اون رو بیان کرده. ببینید وقتی که میگیم زبان دین برای بیان آرمانهای اخلاقی است، خب فرض بر اینه که آرمانهای اخلاقی رو عقل میفهمه، اما ما چون نتوانستیم اینها رو، نمیتوانیم به راحتی این رو به زبان عقل بیان بکنیم، برای مردم جا بندازیم، میایم از طریق به اصطلاح حکایت بیان میکنیم، از طریق داستان بیان میکنیم. متو داستان نه به اون معنایی که سهروردی میگه، به این معنا که سعی میکنیم که تصویر پردازی بکنیم، اون امر کلی رو جزئی بکنیم، شکل و صورت بهش بدیم، جذابش بکنیم تا بتوانیم در آرمانهای اخلاقی رو در این قالب تبیین بکنیم. اسطوره هم همینطور هستش. بنابراین قوه خیال در اینجا از کار خودش باز داشته شده، تبدیل شده به خادمه عقل. خب ما اگر حس رو بر خیال مسلط بکنیم، که تا زمانی که درگیر امور روزمره هستیم حس مسلط بر خیاله، و اگر نه از امور روزمره جدا شدیم، ممکن است طور دیگری خیال رو به اصطلاح از کارکرد خودش باز داریم، و اون جایی که عقل رو مسلط بر خیال سازیم، به گونه ای که گویی که یک فردی هست که خودش استعدادی داره، قابلیت هایی داره، ولی او خدمت تبدیلش گفتیم که شما باید در خدمت شخص دیگری باشید. خب اون شخص دیگری که این رو به خدمت گرفته، تماما میخواد که کارهای خودش رو انجام بده، اجازه نمیده که اون خدمتکار فعل خاص خودش رو هم انجام بده. بنابراین ابن سینا میگه این که خیال نمیتواند به فعل خاص خودش بپردازه، به دلیل این هست. اول، حالا اگر در انسانهایی باشد که این انضباط حاکم بشه، که در واقع متعادل بشه نسبت این سه قوه با هم، و در وجود انسان یا به طور کلی در جامعه بشری هم همونطور که عرض کردم جایگاه مستقل این قوه به رسمیت شناخته بشه، اون موقع این قوه خلاقیت خاص خودش رو خواهد داشت. اجازه بدین عبارتی رو که خوندم حالا تطبیق بکنم. ثم الخیالو یقطعه عن خاص افعاله فی الیقظه شیئان خب خیال رو از فعل خاص خودش در بیداری دو چیز باز می دارد، احدهما دونه، یکی از اونها فروتر از خیاله و هو الحس. خب فإن النفس و الحاس المشترکه اذا و حاس المشترکه اذا اقبلا على الانفعال من المحسوسات اعرضتا عن الخیال. خب نفس و حس مشترک اگر روی بیاورند به تأثیر پذیری از محسوسات، یا به تعبیری که تعبیر دیگر یکسره متأثر از محسوسات باشند، از خیال اعراض می کنند و جذبت الخیال خیال الیهما، خیال رو رها می کنند، به خیال بی توجه هستند و البته خیال رو جذب می کنند به سوی خودشون. یعنی دیگه اینکه از خیال اعراض می کنند، یعنی نفس خیال رو به عنوان قوه مستقل ازش اعراض میکنه و بعد جذبش میکنه به همون کارهای خودش و حس مشترک و فعلا فیه و شغلاه و عن فعل الخاص، بر اون تأثیر میکنن و از اون رو از فعل خاص خودش باز میدارن. فلم یکن للخیال فعل قوی، در این صورت خیال فعل نیرومندی نخواهد داشت. و ثانی فوقه و هو العقل، خب دومین قوه‌ای که خیال رو در بیداری باز می‌داره عقل. و ان العقل لا یمکن الخیال من الاشتغال به فعله الخاص، عقل امکان نمی‌دهد به خیال تا به فعل مخصوص خودش مشغول باشد. چرا؟ لاستعماله ایاهو آلتا لنفسهی دائما، به خاطر اینکه همواره خیال رو ابزار خودش قرار میده، یعنی ابزار خود عقل قرار میده و به هازا لا یتمکن و تخیل من الاقبال على الصور غیر الموجوده، و در این صورت خیال امکان روی آوردن به صورتهای غیر موجود رو پیدا نمی کنه. صورتهای غیر موجود اینجا در واقع غیر موجود به اعتبار محسوس و معقول، یعنی صورتهایی که غیر محسوس باشن و غیر موجود باشن، چیز غیر معقول باشن. منتها خب حالا اون صورتهایی که غیر محسوس و غیر معقول هستن رو که با تعبیر غیر موجود به کار میبره، اینها دو حالت میتونن داشته باشن، یا میتوانن صورتهای موهوم باشن که هیچ واقعیتی نداشته باشن، یا صورتهای مخیل باشن، یا به تعبیر کربن صورتهای مثالین باشن، که در هر دو صورت به اعتبار حس و عقل این صورتها موجود نیستن. و اذا سکن فعلو احد شیئین قبل خیال، اگر فعل این یکی از این دوتا، یعنی چه حس چه عقل، تعطیل بشه، ساکن بشه، آرام بگیره، خاموش بشه، قوه خیال قوت بگیره. خب اینجا البته در ادامه به تفصیل ابن سینا بحث میکنه و به نوعی نشون میده که این گونه نیست که خب اگر خیال قوی شد و به فعل خاص خودش پرداخت، همیشه اون چیزی رو که ادراک میکنه ادراک حقیقی است. این بحثی است که ما حالا به مناسبت های دیگر عرض کردم، اجازه بدید ازش بگذرم. و منتها نکته ای که بیان میکنه در اینجا، خب عرض کردم یه جور آسیب شناسی هستش و کاملا این بحث با طبیعیات قدیم هم در ارتباط است، که البته میشه، یعنی در واقع اون رو از بحث طبیعیات هم آزاد کرد و با طبیعیات امروز، با علم امروز هم نتایج ابن سینا رو از اون گرفت. اجازه بدید که من حالا برای اینکه این بحث ویژگی دوم رو بتوانم به سرانجام برسونم تمرکز بیشتری روی فصل 18 داشته باشم. خب پس اینجا ابن سینا در فصل 17 به نوعی میخواد اعتبار ایجاد کنه برای خیال، ولی البته این مقدار کافی نیست. این چیزی که میگه خیال به طور عام خیال بشری هستش و قوه است که همه انسان ها از اون برخوردار هستن و بعد راه استفادهش رو داره به ما میآموزه و در این حال زمینه سازی میکنه که اگر این مقدار ما اعتبار خیال رو پذیرفتیم میتوانیم روی اعتبار قوه نبی هم حسابی باز بکنیم. خب ببینید عنوان فصل 18 این هست که فی الامور العظیمه التي یراها و یسمعها الانبیا و هی محجوبتون عن احساسنا. خب درباره امور بزرگی، امور عظیمی که انبیا اونها رو میبینند و میشنوند و این امور از احساس ما، از درک ما محجوب هستند. ما اونها رو درک نمیکنیم ولی انبیا درک میکنند. خب در این فصل به طور کلی قربان میخواد بگه که پیامبر همونطور که در عقل ممتازه و گفتم قربان ابن سینا ببخش ابن سینا میخواد بگه که همونطور که پیامبر در عقل ممتازه و عقل پیامبر عقل قدسی است، پیامبر در خیال هم ممتازه و خیال او هم خیال قدسی است و این رو اما خیال قدسی پیامبر، حالا اصطلاح خیال قدسی در ابن سینا ندیدم اومده باشه ولی مضمون حرفش رو میشه اینجوری جمع‌بندی کرد، این خیال خیال قدسی است و ادراکات این خیال از طریق اتصال حتی به نفوس فلکی هم نیست، یعنی او در اتصال به نفوس فلکی این ادراکات خیالی رو پیدا نمی کنه، بلکه ادراک خیالی او نیز به تعبیر ابن سینا در اثر تابش نور عقل فعال هستش. این خلاصه یه چیزیست که در این فصل بیان می کنه و فکر می کنم که من اگر عبارات رو بخونم و یه مقدار عبارات هم ممکنه دشوار باشه عبارات رو توضیح بدم مقصودش روشن میشه و نیاز به توضیح بیشتری نخواهد داشت. فمن کان خیاله قویا جدا و نفسه قویتا جدا لم تشغله المحسوسات محسوساتو بالکلیه و لم تستغرقه. خب با توجه به اون مقدماتی که بیان کرد گفت که خب کسی که خیالش قوی باشه، قوه خیالش در او کاملا قوی باشه و نفسش هم قوی باشه، یعنی دو شرط گویی که یکی این که خود این نبوغ خیالی رو داشته باشه، قوه خیال رو داشته باشه و از طرف دیگر نفس او هم قوی باشه. گاهی کلبن در نوشته های خودش چیزی تحت عنوان انضباط خیال رو به کار میبره یا انضباط نفس رو، نفس او هم اینقدر قوی باشه که بتواند انضباط در اینجا برقرار بکنه و اجازه نده که فضای وجودی او رو محسوسات پر بکنن. البته ما نمیتوانیم، یعنی نفس بشر مادام که در این دنیاست که از محسوسات رها نیست، بالاخره تو این دنیا زندگی میکنه و به فضل همین احساساتش هست که میتواند مسیر خودش رو در زندگی عادی ادامه بده، ولی میتواند انضباطی برقرار کند که این محسوسات به طور کامل اون رو مشغول نکنن و نفسه قویتن جدن لم یشغله المحسوسات بالکلیه و لم تستغرقه. نفس اون قوی باشد به گونه ای که محسوسات به تمامی او رو مشغول نکنن، این تمام وجودش رو محسوسات پر نکنن و لم تستغرق و اون رو مستغرق در خودشون نکنن و اون رو قوته بر در خودشون نکنن و فضل منه ما ينتهز الفرصت من الاتصال بذلک العالم و امکنه ذلک فی الیقظه و اجتذب الخیال معه فرع الحق و حفظه و فضل منه یعنی و علاوه بر این و فضل منه این علاوه بر این یعنی اینها مشغولش نکنن و علاوه بر این برای او فرصت دست بدهد فرصت اتصال به اون عالم و دست بدهد و امکنه ذلک فی الیقظه و این رو این حالت براش در بیداری هم حاصل بشه و اجتذب الخیال معه و خیال هم با اون به همراه او جذب این عالم بشه فرع الحق و حفظه و حق رو ببیند و اون رو حفظ کند نگه دارد. به نظرم این نقطه‌ای که در اینجا وجود داره نباید وجود داشته باشه چون انگار که ادامه بحث یعنی جمله هنوز تمام نشده داره میگه که کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه و عمل الخیال و عمله و یعنی این واو عطف واو شروع نیست یعنی این ویژگی ها رو داشته باشه خیال هم به همراه او وارد اون عالم بشه حق رو ببینه حفظ بکنه و خیال فعل خودش رو انجام بده اون چیزی رو که میخواد انجام بده فخیل ما یراه کالمحسوس المبصر المسموع پس در اونجا اون چیزی رو که میبیند به مانند امر محسوس مبصر مسموع یعنی اون رو به صورت یک امر محسوسی میبینه. خب دو تا حس قوی ترین حسی که ما داریم یکی حس بیناییه یکی حس شنوایی است و اون رو به صورت امر محسوسی که دیده هم مبصر هست یعنی دیدنی است و هم مسموع هم شنیدنی است هم شکلش رو میبینه صورتش رو میبینه و هم صداش رو میشنود و بعضه یتخیل شبها لا یمکن ان یوصف حاله لا بله برخی از آنها شبهی میبینند شبه به معنی جسم مثالی اینجا شبه به معنی منفی نیست یعنی موجودی مثالینی رو میبینند صورت خیالینی رو میبینند که نمیتوانند حالتش رو که نمیتوان حالت آن را توصیف کرد و بعضه کلاما محکیا علی تمثیل الذی یجری الیه خیال مرموزا لا یکون احسن من و بعضی از اونها کلامی را حالا گفت که شبهی رو تخیل میکنن یعنی با چشم خیالی میبینن و کلامی رو تخیل میکنن یعنی با گوش خیالی با گوش سر میشنوند که محکیان علی تمثیل این جمله خیلی جمله یعنی این دو عبارت عبارات دشواری است دشوار بیشتر به لحاظ نگارش عربیش هستش که همینطور این بالایی هم که خوندم خیلی عربیشون عربی راحتی نیست همونطور که میبینید سخت میشه به هم دیگه مرتبطشون کرد و بعضه کلاما محکیا علی تمثیل و برخی از اونها کلامی رو که حکایت کننده است یا حکایت شونده است بر تمثیلی شاید این تمثیل رو بشه به معنای همون تمثیلی که خود ابن سینا و در همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی داره گرفت علی تمثیل لذی لیجری الیه الخیال مرموزن لا یکون و احسن و من حالا کلیت عبارت که عرض کردم عربیش دشواره خب این رو در یک قالب تمثیلی یا رمزگونی که ادراک میکنه، تخیل میکنه که بهتر از اون ممکن نیست. عبارت دومش، راستش من مقصودش رو، یعنی این عبارت دوم رو مخصوصا متوجه نشدم، دو تا واژه عامی و خاصی داره. فربما یعدی کلاهما او یعدی احدهما او یعدی واحدون الى خاصیون و واحدون الى عامی. ترجمهش این میشه که گاهی یکی از آن دو، گاهی هر دوی اونها، یا یکی از اون دو به خاصی و به عامی هر دو میرسن، و گاهی ممکن است یکی از اونها به خاصی برسد و یکیشون به عامی برسد. اجازه بدید که من از این بگذرم، ممکن است که معناش حالا برام روشن بشه. جایی هم پیدا نکردم که شرحی، ترجمه‌ای، حالا یادم نمیاد که ترجمه‌ای داشته باشه، ببینم که دیگران چگونه این رو، این جمله آخر رو، مخصوصا خاصی و عامیش، حالا اینجا قرینه هم نیافتم که بتونم اونها رو برگردونم به، یعنی بگم مشارون الیه اینها چیه و به اصطلاح اینها از چی حکایت میکنه. اما اون چیزی که خب حالا به طور کلی، پس راجب این که نفس قوی که دارای قوه خیال قوی هست و انضباط لازم رو بر اون برقرار، برای اون برقرار میکند، میتواند به این عالم دست پیدا بکنه و دقیقا اون اموری رو که خیال مشاهده میکند، اینها مثل همین محسوسات برای او واقعی هستند. و خب البته اینها رو با زبان خودش یا با همون بیان رمزگون حکایت میکنه. ولی اینکه حالا قوه، طبعا میخواد بگه که قوه خیال نبی چنین قوه است، نفس نبی هم چنین انضباطی داره، ولی حالا نکته اصلی اینکه این نفس به کجا اتصال پیدا می کند، یا این صورت ها رو در کجا مشاهده می کند. و لیس تخیل النبی یفعل هذا فی الاتصال به مباد الکائنات بل عند سطوع العقل الفعال و اشراقه علی نفسه بالمعقولات. خب تخیل النبی این کار رو، یعنی همین کار رو که در بالا بیان کرد، این اتصال رو که با صورت‌های خیالی، با صورت‌های خیالین پیدا می‌کنند، این اتصال از طریق این شناخت، این آگاهی، از طریق اتصال به مبادی کائنات نیست. مبادی کائنات منظور همون نفوس فلکی هستش، که من اونها نفوس فلکی، مبادی کائنات، موجودات کائن، کائن اینجا به معنای عنصریات هستش، یعنی موجوداتی که دارای کون و فساد هستند. خب چون اعتقاد بر اینه که اون نفوس فلکی مبادی و علل عنصریات یا کائنات در این عالم هستند، بنابراین گفت که خب نفس در اتصال به اونها صاحب معرفت میشه. ولی میخواد بگه که شأن نبی بالاتر از اینه که بخواد معرفت خیالی خودش رو از طریق اتصال به اون مبادی کائنات، نفوس فلکی به دست آورده باشه، گویی که نبی خودش جایگاهی بالاتر از نفوس فلکی داره یا همتراز نفوس فلکی است. و لیس تخیل النبی یفعل هذا فی الاتصال به مباد الکائنات بل عند سطوع العقل الفعال و اشراقه علی نفسه بالمعقولات، بلکه این رو از طریق تابش عقل فعال، سطوع یعنی تابش، تابیدن، فیضان نور، خب به هنگام تابش عقل فعال و اشراق نور عقل فعال بر نفس نبی به معقولات. یعنی چه؟ یعنی وقتی که عقل فعال معقولات رو به نفس نبی افاضه می کند، معقولات رو به نفس نبی بر نفس نبی میتاباند، همون موقع این صورتهای مخیل رو هم بر او تابانده است. یعنی همزمان هم عقلش به عقل فعال متصل میشه و هم قوه عقلش متصل میشه و هم قوه خیالش. پس این عبارت دقیقه، این دقیق است. بل عند سطوع العقل الفعال و اشراقهی علا نفسهی بالمعقولات، یعنی این حرف با متعلق به اشراق هستش، یعنی تاباندن معقولات بر نفس او. فیأخذ الخیال و یتخیل تلک المعقولات و یصورها و یصورها فی الحس المشترک. پس همون زمانی که این معقولات بر نفس تابیده می شوند، خیال هم فعال میشه و اون معقولات رو، یأخذ الخیال، می گیرد اون معقولات رو و یتخیل، یعنی می گیرد، تخیل میکنه اونها رو و یصورها فی الحس المشترک. حس مشترک یکی از مراتب قوه خیال هستش و بعد اونها رو در حس مشترک خودش، یعنی در حس مشترک نفس، صورت پردازی میکند، مصور به صورت میکنه، به تعبیر دیگر جزئی میکنه، یا به تعبیر دیگر، بازم به تعبیر سوم، محاکات میکنه اونها رو. فیر الحس و فیر الحس، یعنی این حس، این حس مشترک. پس این حس مشترک میبیند لله عظمتن و قدرتن لا توصف. خب پس این حس مشترک حالا برای خداوند عظمت و قدرتی میبیند که قابل توصیف نیست. فیکون هذا الانسان له کمال نفس ناطقه، له کمال نفس ناطقه و کمال الخیال معن. این نکته، این عبارت آخرش خیلی به نظرم به لحاظ مقاصد ما مهمه، که این انسان هم کمال نفس ناطقه رو داره، که منظور از کمال نفس ناطقه در اینجا کمال عقل، و هم کمال قوه خیال رو توأمان داره، در کنار هم داره. و این دقیقا چیزیست که کسی مثل اسپینوزا میگفت که بله، کمال خیال رو داره، قوه خیال نبی نیرومنده، ولی قوه عقلش فروتر از حکیمه. اینجا میخواد بگه که نه، همونطور که قوه خیالش برتر از حکیمه، قوه عقلش هم به همون نسبت از حکیم برتره. خب این ویژگی دوم هم در اینجا به این صورت پایان میپذیرد و من اجازه بدید که قدری راجع به ویژگی سوم، حالا امروز نمیرسم تمام بکنم، ولی فکر میکنم که هر چقدر برسم توضیحاتی عرض بکنم. فصل 20 من فراموش کردم که متنش رو بفرستم، حالا خواهش میکنم که مخصوصا خانم دکتر بهرمند که زحمت میکشن به من خیلی یاری میرسونن، یه یاداوری بکنن که اگر دوستان کتاب رو ندارن، من این متن فصل 20 رو هم تصویرش رو تقدیمتون بکنم که جلسه آینده این عبارات این فصل رو هم خواهم خوند. ولی قبل از اینکه بخوام عباراتش رو بخونم، خب توضیحاتی عرض میکنم. فصل 20 عنوانش این هست: فی کیفیت جواز کون المعجزات و الکرامات المختصت بالانبیا و فی العینه و الوهم. خب عنوانش هست درباره چگونگی امکان جواز، یعنی امکان ممکن بودن معجزات و کراماتی که مختص به پیامبران است، هم در عالم خارج و هم در عالم خیال. یعنی اون چیزی که معجزه‌ای که انبیا دارن، خب در عالم خارج هم اتفاق میفته، فقط معجزات خیالی نیست. یا به تعبیری گویا ابن سینا حالا میخواد بگه که اینها فقط اینگونه نیست که در تخیل ما تصرف بکنن و چیزی رو به ما وانمود کنن، بلکه در عالم واقع هم اون چیزی که پیامبران میگن اتفاق میفته. خب این رو ویژگی سوم هست که اتفاقا عبارت خود ابن سینا اینجوری شروع میشه: و اما الخاصت و سالسه التی لنفس نبی و هو تغییر طبیعه. اما ویژگی سومی که از آن نفس نبی است و نبی رو از غیر نبی متمایز می کند این است که نفس نبی طبیعت رو تغییر میده، عالم خارج رو تغییر میده، منشأ تغییرات در عالم خارجه. و این همون چیزی که عرض کردم در واقع قوه متصرفه نبی. منتها خود این بحث به نظرم به لحاظ، یعنی هم این بحثی که ما در پیامبرشناسی ابن سینا داریم هم به طور کلی خیلی مهم هست و این قوه متصرفه نبی یا این خیال خلاق، چون به وقتی که میگیم خیال خلاق، یک خلاقیت نظری داره خیال، به معنای اینکه صورت‌های معرفتی رو خلق میکنه، و یک خلاقیت عملی داره، خلاقیت بیرونی داره، به این معنا که در عالم خارج منشأ اثر میشه و موجوداتی رو در عالم خارج خلق میکنه. قوه متصرفه نبی ویژگی سوم به یک معنا میشه گفت که امتداد همون قوه دوم هستش، منتها در ویژگی دوم اون وجه معرفتیش رو بحث کرد، ولی در اینجا وجه عملی و تأثیر خارجی اون قوه رو ابن سینا بحث میکنه. و فکر میکنم که ما مخصوصا در این قسمت اگه بخوایم بحث رو بهتر بفهمیم، باید دو شخصیت دیگر رو هم در مقام شرح مقاصد ابن سینا استفاده بکنیم، به کار بگیریم. یکی ابن عربی است و دیگری ملا صدرا هستش، یا میشه گفت که بحث ملا صدرا در این باره یک جامعیتی داره، به این لحاظ که میان ابن سینا و ابن عربی جمع میکنه. منتها من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، اجازه میخوام که چند تا نکته مقدماتی رو عرض بکنم. خب میدونید که معجزه در مباحث کلامی، در مباحث علم کلام یا الهیات، یک مفهوم بسیار مهمی است. و جالب اینه که در دنیای امروز هم، در رشته‌ای مثل فلسفه دین، یکی از بحث‌هایی که از زمان هیوم به بعد خیلی بهش توجه شده، حتی امروز هم فیلسوفان دین موافق یا مخالف معجزه حرف سخن می نویسند، همین به هر حال بحث معجزه است. و یه نکته که باید توجه بکنیم، در فلسفه مسیحیت، در مسیحیت به طور کلی و امروز هم در فلسفه دین، وقتی که به معجزه می پردازند، معجزه رو به عنوان راهی برای اثبات وجود خدا یا حتی حقانیت دین در نظر می گیرند. یعنی اگر ما بپذیریم که معجزاتی در عالم اتفاق می افته، امور خارق العاده ای در عالم اتفاق می افته و در پشت این امور خارق العاده اراده خداوند وجود داره، خب این اثبات کننده وجود خداونده. و جالب اینه که کسی مثل هیوم که شکاک بود نسبت به مسیحیت و منتقد بزرگ مسیحیت در دوران مدرنه، این برهان رو به تفصیل نقد میکنه، هیوم برهان معجزه رو، و خب خیلی هم به لحاظ کار خودش هوشمندانه وارد میشه، چون میگه برهان معجزه رو همه میفهمن. یعنی مثلا برهان‌های فنی و پیچیده‌تری که برای اثبات وجود خدا هست، کسی بر اساس اونها به مسیحیت ایمان نیاورده، ولی بر اساس معجزات بسیاری از انسانها ایمان آوردن و ایمان می آورن. خب به تعبیری که اینجا ابن سینا میخواد بگه راجع به جواز معجزات سخن بگه، کسانی مثل هیوم درباره امتناع معجزات سخن بگه، اصلا میگن معجزات ناممکنه. ولی به هر حال هواداران هیوم، پیروان هیوم حتی در تا به امروز هم هستن که این معجزات رو اصلا ناممکن میدونن، به شکلهای مختلف در اعتبار معجزات مناقشه میکنن. و جالب هم اینه که فیلسوفان دین موحد هم به نظرم خیلی بحث‌های خوبی مخصوصا با همون منطق فلسفه تحلیلی دارن که از اعتبار معجزه دفاع میکنن، ولی همه هدف اونها چه اثبات معجزه، چه از اثبات معجزه و چه از ابطال معجزات، برای این هست که فرض بر اینه که معجزات اثبات کننده وجود خداوند هستند. در فلسفه ما همینجور که در ابن سینا میبینید و همینطور در کلام هم، ما معجزه رو کمتر به عنوان راهی برای اثبات وجود خدا در نظر میگیریم. معجزه رو به عنوان راهی برای اثبات حقانیت نبی در نظر میگیریم. به همین دلیل تعریفی هم که ما از معجزه داریم متفاوته. یعنی اگر بخوایم بگیم که معجزه به طور کلی به معنای عمل خارق العاده است که با اراده خداوند و برای یک مقصود الهی انجام میشه، یعنی اراده خداوند هست و خداوند با این کاری که انجام میده مقصودی داره، یعنی مثلا میخواد کسانی رو هدایت بکنه، میخواد کسانی رو ادعای کسانی رو بی اعتبار بکنه، و البته در پس همه اینها این هست که این معجزه اثبات کننده وجود خداوند. ولی در علم کلام ما تعریف معجزه قدری متفاوته و ابن سینا هم به نوعی به این نکته توجه داره و بحث معجزه رو داره در ذیل بحث نبوت مطرح میکنه، یعنی نه به عنوان راهی برای اثبات وجود خدا، میخواد به عنوان یک ویژگی پیامبر که نشان دهنده امتیاز پیامبر از غیر پیامبر، نشان دهنده امتیاز پیامبر از حکیمه، یعنی حتی حکیمان نمیتوانن چنین فعلی رو انجام بدن، ولو اینکه ممکنه جایگاه معرفتی والایی هم در جهان هستی داشته باشه. تعریفی که از معجزه ارائه میشه این هست که، یعنی سه ویژگی داره معجزه: یک، عمل خارق العاده است معجزه، یعنی یکیش خارق العاده بودن هستش. ویژگی دوم اینه که معجزه همراه با دعوی نبوت، یعنی هر عمل خارق العاده ای رو حتی اگر الهی هم باشه ما باش معجزه نمیگیم، بلکه عمل خارق العاده ای که همراه با دعوی نبوت باشه، یعنی پیامبری ادعای پیامبری کرده باشه و برای تایید اون پیامبر این معجزه اتفاق بیفته. و سوم هم مطابقت دعوی و اعجاز هست. مطابقت دعوی و اعجاز به این معنا که اون ادعایی که پیامبری کرده و گفته که مثلا من پیامبر هستم و برای اثبات پیامبریم هم مثلا میتوانم شق القمر بکنم، میتوانم عصام رو اژدها بکنم، همون اتفاق بیفته. نه، ممکنه که اتفاقی خارق العاده بیفته ولی غیر از اون ادعایی باشه که اون شخص کرده. پس این سه تا ویژگی تعریف معجزه هست: عمل خارق العاده، همراه بودن با دعوی نبوت، مطابقت ادعا و اعجاز، یا مطابقت معجزه ادعا شده با معجزه واقع شده. ابن سینا به این معنای معجزه توجه داره. منتها اصطلاح دیگری که بازم در این عنوان بحث ابن سینا هست و گفتی کرامات، یعنی ما به لحاظ کلامی هم اصطلاح معجزه رو داریم و هم اصطلاح کرامت رو داریم و اینها مترادف با هم نیستن. کرامت دقیقاً همون معجزه هست، با این تفاوت که نه برای اثبات دعوی نبوت بلکه برای اثبات دعوی ولایت یا امامت اتفاق میفته. یعنی اگر ولی از اولیای خداوند، منتها ولی به نه در بازم عرفا چیز، یعنی این کرامت یک مفهوم شیعی هست اصلا. یعنی اگر کسی به عنوان ولی پیامبر، وصی پیامبر، امام پیامبر ادعا بکنه، خب کرامت میتواند مؤید اون ادعای او باشه یا مبطلش باشه، که اتفاقا در تاریخ تشیع هم میبینید که میدونید که برخی از فرزندان ائمه امامزادگان ادعای جانشینی امام رو میکردن، ولی خب شیعیان از جمله چیزهایی که میخواستن همین کرامات بود دیگه. میگفتن که خب شما اگر امام باشید میتوانید کرامت بکنید، و خب اونها نمیتوانستن و بنابراین شیعیان به اونها اعتقاد پیدا نمیکردن. حتی در تاریخ تشیع که اگر مطالعه بکنید، معمولا یکی از راه های شناخت 12 امام، یعنی حالا امامان بعد از امام علی و به خصوص در دوره های بعد که ائمه نمی توانستن جانشین خودشون رو به صراحت تعیین بکنن، همین بوده دیگه. چون جانشین رو به صراحت تعیین نمی تونستن بکنن، ابلاغ بکنن، شیعیان یکی از راه های اصلی که داشتن برای تشخیص امام این بود که از او کرامت بخوان. خب این هم باز بس کرامت هم متفاوت هست با اون معنایی که معمولا خب عارفان انجام میدن، ولی اون برای اثبات حقانیت خودشون نیست. و خب البته میتواند نشانگر برتری اونها جایگاه معنویشون باشه، که لزوما همیشه اینجوری نیست دیگه، میدونید که برتری کسی رو اثبات نمیکنه. ولی چه معجزه و چه کرامت، اهمیتش از این جهت است که در واقع کسی ادعای نبوت یا امامت کرده باشد و خداوند به واسطه این عمل او رو تایید میکنه. در پس این تصور از معجزه، این نکته رو میخواستم عرض بکنم، یعنی ما این تصوری از معجزه که ابن سینا بیان میکنه برای کسانی معتبر هستش که به وجود خداوند ابتدا اعتقاد دارن. اگه یعنی در واقع کسی که پیامبر هست، کسی که امام هست، خب ادعا میکنه که من از طرف خدا آمدم، و برای کسانی که به خدا اعتقاد دارن، کسانی که به خدا اعتقاد ندارن طبعا نماینده خدا هم برای اونها موضوعیت نخواهد داشت. یک نکته که میخواستم عرض بکنم. نکته دوم این هست که در بحث ابن سینا معجزه رو به نوعی فعل نبی میدونه، نه فعل خداوند. یعنی یک تصور عامیانه ای ما از معجزه داریم، و اون اینه که فکر میکنیم که معجزه یک استثناهایی هست در قوانین طبیعت، اینکه خداوند حالا نظامی برای عالم قرار داده، قوانین طبیعت هم قوانین ثابت و لایتغیری هستند، ولی خود او گاهی اختیاراتی داره و با اختیارات خودش قانون طبیعت رو نقض میکنه. این از یک جهت. از جهت دیگر این که خب خود شخص نبی هم در معجزه کاری نیست، یعنی این معجزه میتواند به دست هر انسانی اتفاق بیفته، ولی حالا چون مثلا شخص ایکس رو خداوند پیامبر قرار داده، به خاطر تایید او این معجزه اتفاق میفته. ولی در بحث ابن سینا این نکته جالب توجهه که ابن سینا معجزه رو به اصطلاح یک امر تشریعی نمیداند، بلکه معجزه رو یک امر تکوینی میداند، که چیزی است که در تکوین عالم تعبیه شده، جزء حقیقت عالم هستش، جزء قوانین عالم هست. یه نکته، و نکته دیگر این که معجزه فاعل مباشرش، فاعل مستقیمش نفس نبی هست. بله، این نفس نبی با تایید خداوند، با امداد خداوند این کارو میکنه، ولی خود این نفس به مرتبه از قوت و توانایی رسیده که میتواند چنین معجزه‌ای رو انجام بده. من با اجازه شما بحثم رو دیگه اینجا تمام میکنم، چون فکر میکنم خیلی بیشتر از این باید نکاتی رو عرض بکنم تا بتوانم این ویژگی سوم رو توضیح بدم. فعلا به این دو مقدمه که عرض کردم بسنده میکنم و سپاسگزار هستم از توجه و عنایت همه شما بزرگواران. بنابراین من در خدمتون هستم، اگر نکته ای هست بفرمایید. خب خانم گلیار، فکر کنم شما اول از همه دستتون رو بالا آوردید، بنابراین من به ترتیب باز میکنم، میتونید صحبت کنید. سلام خانم گلیار، صداتون خیلی منتها ضعیفه، بلندتر کنید ممنون میشم. بله ببینید، نمیخواد، یعنی منظوری نبود که مطلقا اجازه نمیده به خیال که فعلش رو انجام بده، بلکه گفت در عموم انسانها، در عموم انسانها اینجوریه که یا اصلا حس اونها رو مشغول میکنه یا در یک سطح بالاتری عقل اونها رو مشغول میکنه. ولی البته خب درسته، هنرمندان خلاق، هنرمندان به اصطلاح راستین، حالا چون برخی هنرمندان ممکنه اثر هنریشون از جنس همون اسقاس و احلام باشه، به این معنا که خلاقیت توش هست ولی حقیقتی رو برای ما آشکار نکنه. حالا اینجا در مصداق تعیین مصداق نمی کنیم ها، ممکنه اثر هنری باشه، زیبا هم باشه، جذاب هم باشه، ولی حقیقتی رو برای ما آشکار نکنه. خب این به یک معنا میشه گفت که خیالی است که اگر هم فعالیتی داشته، این فعالیت در راستای همون محسوساته، ولی خب به هر حال خلاقیتی در زمینه محسوسات به خرج داده. ولی حالا هنرمندان بزرگ، بله شما مثلا میگید فردوسی، مثلا میگید شکسپیر، نمیدونم میگید بتهوون، خب اینا قطعاً کسانی هستند که قوه خیالشون این استقلال رو داشته و بنابراین در قالب اثر هنری بیان کردن. اون چیزی رو که برای ما بیان میکنن بیان جزئی هستش، بیان کلی و فیلسوفانه نیست، اما معرفت بخش. اتفاقا نکته اصلی همینه. منتها خب همه انسان ها یا اصلا هنرمند نیستن یا اگر هم باشن هنرمند به این معنا نیستن. اینکه در دنیای ما چنین هنرمندانی کم شدن رو بازم به نظرم باید به همین معنایی گرفت که خود این اشتغال خیال به اون دو قوه دیگه فقط در افراد محدود نیست، بلکه به نوعی جامعه بشری فرایندش به گونه ای شده که قوه خیال به یکی از در خدمت یکی از اون دو قوه در بیاد، یا مستغرق در حس باشه یا به اصطلاح مستخدم عقل باشه، در خدمت عقل باشه. سلامت. اتفاقا نه اتفاقا همین، یعنی تو بحث ابن سینا این هست. به همین دلیل من اگه دقت فرموده باشید گفتم که این رو باید یه جور گفت پدیدارشناسی خیال یا آسیب شناسی خیال، نمیخواد حکم کلی بکنه در مورد همه افراد، ولی میگه که این حالات رو خیال ما میتونه داشته باشه. سلامت باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر دیباجی رو من باز میکنم، بعد حالا به ترتیبی که اسامی اومدن، خانم دکتر بهرمند و آقای دکتر کرمی. بله آقای دیباجی میفرمایید. آقای دیباجی من باز کردم. چرا بس نمیشه؟ هیچ کدوم از دوستان نمیتونن صحبت کنن؟ الان صدای یکی از دوستان خیلی ضعیف. الان میاد، الان برقرار شد ارتباط. بله بفرمایید آقای دکتر. سلامت باشید. ببین به نظرم خب خیلی بحث گسترده ای هستش، ولی حالا چون از من پرسیدید و تا جایی که به خود بنده مربوط میشه و من هم همین دغدغه ها و دل مشغولی های شما رو داشتم و به نوعی ما مشترک هستیم، من فکر میکنم ما برای ورود به این بحث برای تو فلسفه اسلامی باید یک مرحله مقدماتی تری، یه مرحله واسطی رو طی بکنیم. فکر میکنم اگر صدای من هستش که ارتباط برقراره؟ بله؟ خب بذار ببینم. خب آره، یه لحظه من فکر کردم که قطع شد. بله، فکر کنم یکی از نزدیکترین رشته ها توی فلسفه جدید که میتواند، یا تو مباحث جدید که میتواند ما رو در این گفتگو یاری بکنه و یک مرحله واسط باشه برای این جور گفتگویی، فلسفه دین هست. چون فلسفه دین میشه گفت که با همون نگاه پوزیتیویستی آغاز کرده، ولی فلسفه‌ای که با نگاه پوزیتیویستی آغاز کرده الان محدود در پوزیتیویسم نمانده و داره پوزیتیویسم رو نقد میکنه. دستاوردهای خیلی خوبی داشته به نظرم، به این جهت که داره با دقیق ترین ابزارهای گفتگو هم که تحلیل و استدلال منطقی و همه ریزبینی هایی که کسی از فلسفه انتظار داره داره پیش میره، ولی توی اونها خیلی مبانی خوبی رو به اصطلاح تمهید میکنه برای اینکه به تعبیر شما ما رو با ساحت‌های دیگر عالم مرتبط بکنه. اون چیزی که کسانی مثل سهروردی میگفتن که خب هر کس به این مباحث میپردازه باید بنیادهای راسخی، بنیادهای محکمی در فلسفه مشائی داشته باشه، خب امروز مصداق فلسفه مشائی، نماینده جدی فلسفه مشائی در دنیای ما، خب فلسفه های مثل فلسفه های تحلیلی هستند دیگه، که خیلی مقید و پایبند به منطق است. به نظرم دستاوردهای فیلسوفان جدید که یک جور میشه گفت که روشن، یعنی فیلسوفان دین موحد نه ملحد، فیلسوفان دین موحد، این رو تأکید میکنم، فیلسوفان دین موحد روشن فکران دینی جهان امروز هستند. یعنی مثلا شخصیت های مثل همین آلستون که ذکر کردم، پلانتینگا، جان هیک، نمیتونم، تالیافرو، خیلی واین رایت که زیادم هستند، اینها روشن فکران دینی دنیای ما هستند. و یا اگر ما امروز بخوایم ما به ازای برای فلسفه مشائی داشته باشیم که اون وجه تعقل رو در فلسفه برای ما تأمین بکنه، مراجعه به آرای اینها خیلی به نظرم راهگشاست. اگر متوجه شده باشید، این دانشنامه فلسفه دین که همین روزها منتشر شد، من لااقل خودم اون دانشنامه رو تا جایی که به خودم مربوط میشه به عنوان صرف این که میخواستم یه متنی رو حالا منتشر بکنم و یه کار دانشگاهی کرده باشم، به هیچ وجه اون متن رو با این دید منتشر نکردم. اون متن رو به لحاظ برای این منتشر کردم که فکر میکردم که اگر ما بخواهیم همین مباحثی که من خدمت شما هستم اینها رو یک زبانی متناسب با دنیای امروز براشون پیدا بکنیم و بتوانیم یک قالب معقول، همه کس فهم و مرتبط با دغدغه های بشر امروز به خصوص در حوزه فلسفه براشون پیدا بکنیم، از کارهای فیلسوفان دین بسیار میتوانیم بیاموزیم. به همین دلیل اتفاقا من در کاری که اونجا کردم میشه گفت که حاصل 10-15 سال هستش. یعنی البته همه کارم 10-15 سال اون نبوده، ولی 10-15 سال بهش مشغول بودم. بسیاری از مقالاتی که در اونجا آمده ممکنه که مثلا موضوع بحث یک ترم تدریس هایی بوده که در مقطع دکتری یا گاهی مثلا کارشناسی ارشد داشتم. من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم، یعنی این دغدغه رو به شکلی که شما میفرمایید که آقا این حرفا، یعنی اینجوری که بگیم که خب فیلسوفان ما دارن حرفای خاص خودشون رو میزنن و دنیا هم داره راه دیگری رو میره و جوری دیگری به این مباحث نگاه میکنن، خب خیلی چیز میشه دیگه، یعنی اون کار ما اون فایده لازم رو نداره. همین بحث معجزه که در اینجا به شکلی که در ابن سینا مطرح میشه و من یکی دو تا نکته رو عرض کردم، خب خیلی مهمه که ما بریم ببینیم که فیلسوفان دین امروز چگونه به معجزه می اندیشن و چگونه از اعتبار معجزه دفاع میکنه. من سعی کردم که اتفاقا در اون دانشنامه فلسفه دین که خیلی هم خب مفصل هستش، هم اون گزینش ها خیلی تا اونجایی که عقلم میرسید گزینش های حساب شده و تأثیرگذاری باشن، و هر چقدر هم که فکر میکردم که ممکنه که خلأهایی وجود داشته باشه و من قادر به پر کردن اون خلأها باشم، از اونم فروگذار نکردم. بنابراین شما اگه ببینید اونجا مثلا فکر میکنم 120 صفحه پیشگفتار داره که در تمام اون پیشگفتارم دغدغه من این بود که چه خدمتی این فلسفه دین به عنوان نماینده روشنفکری دینی مغرب زمین امروز لااقل در جهان انگلیسی زبان میتواند به ما بکند. فکر میکنم آره این نکته که میفرمایید یک پروژه درازدامنی هست و توصیه میکنم که دوستان با مباحث فلسفی دین هم مانوس باشن. همونطور که گفتم یک وجه تعلق در این فلسفه وجود داره و چه تعقلش امروز ما به ازاش، یعنی مخصوصا اونجایی که به مباحث دینی میپردازه مثل این بحثی که ما داریم، اون چیزی که در فلسفه دین آمده و ممکنه اونجایی که به معرفت شناسی میپردازه در معرفت شناسی آمده. اما مخصوصا فلسفه دین از این جهت برای ما مهم هست که باید حضور فیلسوفان موحد رو در این عرصه خیلی مغتنم بدانیم. طولانی شد، ببخشید. خب آقای دکتر کرمی، صدای شما رو باز کردم، میتونید صحبت کنید؟ آقای دکتر کرمی، سلام علیکم، احوال شما؟ سلامت باشید. سپاسگزارم. سلامت باشید.
شاعرانه پیدا کردم، مثلا به سادگی یه قصیده یا غزلی رو میگفت، یا مثلا در خود پیامبران خود نوعا کسانی بودن که چون مسئولیت هدایت و بالاخره ارشاد انسانها رو بر عهده داشتن، فشارهای زیادی تحمل میکردن. در نتیجه فشارها بود که شاید مثلا روح اونها و اون ارتنم که نفس خیالی اونها واقعا پرواز میکرد و به یه درجاتی میرسید که اصلا نور بشر نمیتونه برسه. چه ربطی و چه ارتباطی بین این بازخونهای روحی بشر با رنج و فشار و مشقت وجود داره؟ کما اینکه در قرآن هم و همینطور در بحثهای کلامی هم که مثلا ما عدلهی داریم که این در محل عصره یسرا سختی هاست شایش فراهم میشه. میخواستن از این منظر جناب علی، حالا اگر چیزی بیادتون میاد از مواضع آقای کنبن و برداشت خودتون به نمره
سلامت باشید. به نظرم آره، یعنی همین بحثی هم که داشتیم یه جور میشه گفت که اونچه که شما میفرمایید اصلا از لوازم این بحثه. یکی از چیزهایی که گفت که خیال رو از پرداختن به وظیفه خودش باز میداره حواس هستن دیگه. خب حواس هم معمولا از طریق جاذبه هایی که وجود داره، یعنی وقتی که ما مشغول زیبایی های بصری می شویم، مشغول زیبایی های چشایی می شویم، مشغول خوراکی ها می شویم، مشغول صورت های زیبا می شویم، مشغول فضاهای دلانگیز می شویم، برای اون وضعیتی که در این دنیا وجود داره، خب زمانی که ما مرفه هستیم، به اصطلاح در رفاه هستیم، قوای حسیمون براشون به اندازه کافی جذابیت وجود داره که تماما مشغول به امور بیرونی باشن، و همونطور که اتفاقا ابن سینا گفت، خیال رو هم به طرف خودشون بکشن. شاید مثلا فرض کنید که در یک مثال اگه بخوام بزنم، مثلا آدمی که حالا کاملا دل مشغول امور دنیوی هستش، از خیالش هم، نه از خیال خودش، از خیال هنرمندان هم میخواد که مثلا یه چیزی رو، یه خدمتی بهش بکنن که بتونن لذت بیشتری از همین دنیا ببره. الان یادم افتاد در اون فیلم کمال الملک بود، اگر یادتون باشه، که وقتی که در یکی از دیدارهاش، خیلی به نظرم جالب بود از این جهت برای این بحثی که من میخوام، که مظفرالدین شاه با کمال الملک وقتی که صحبت میکرد، در گوشی یه چیزی ازش خواست و او خیلی برآشفته شد، ناراحت شد. گویا مثلا بهش میگفت که خب حالا تو مال که توی این قصر داری مثلا تالار آینه رو نقاشی میکنی یا هر کاری که میکنی، مثلا اینجا یه صورتهای شهوانی هم، یه نقشهای شهوانی هم ایجاد بکنی که برقرار بتونه، یعنی این در واقع یعنی استخدام قوه خیال برای حس، که برحال حالا کمال الملک برحال یک نوع هنرمند مقدس قدسی دیگه، حالا لااقل تو فیلم اینجوری تصویر میشد، بعد براشفته شد که این هنر، این قوه خیال برای صورتگری اموری که تو میخوای نیست. و این به نظرم یعنی کاری که ما خودمون این روزها با خیال میکنیم. اولا اجازه نمیدیم که کار خودش رو انجام بده، یعنی اصلا فضایی براش ایجاد نمیشه، و بعدش اگرم فضایی هم ایجاد بکنیم، میخوام که در خدمت حس باشه و کمک کنه که ما لذت بیشتری از محسوسات ببریم. خب طبیعیه که در موقعیت‌های رنج، در موقعیت‌های سختی، اون انگیزه ها گرفته میشه از نفس. یعنی دیگه دلیلی نداره که خیال رو مشغول بکنه برای چیزی که نیست، برای چیزهایی که قابل دیدن نیستن، برای چی اون رو مشغول بکنه؟ و خیال این آزادی رو تجربه میکنه. بله، اینکه همین یعنی به لحاظ روانی، به لحاظ علم و نفس، خب کاملا این نکته که میفرمایید قابل فهم و قابل توجیه، و به نظرم از عبارات ابن سینا هم میشه این رو استفاده کرد. سلامت باشید. سلامت باشید، ممنونم. خانم دکتر بهرمند، شما رو هم باز کردم، ببینید میتونید صحبت کنید. خانم بهرمند، میکروفونتون بازه؟ بله.
بله، صدای من میاد؟
بله بله، دارم.
سلام.
سلام بر شما. خواهش میکنم.
استاد، این مبحث خب نفوس فلکی، همجور که دفعه پیشم عرض کردم، خب خیلی ذهن منو مشغول کرده. میخوام بپرسم که من توی عرض ملکوت مخصوصا، اونجا خیلی اصلا از ابتدا ابتدا اون مکاشفه فخمه رو
بله
میاد بیان میکنه و بعد خب اون فصل اول به طور کامل در باره فرشتگانوان دین زرتشتیه که سپندار مزو میاد میگه در این رو میگه و خیلی اون فرشتگانی که توی آیین زرتشت خیلی نقش منحصر به فردی دارن.
بله
میخوام بگم که آیا نفوس فلکی به گونه‌ای تصویر همین فرشتگان هن؟ حالا فرشتگان مدبر همین مثلا آب، خاک، زمین، دیگه گیاهان همین ها هستن که حالا به نوعی توی دین زرتشت میخونن و حالا ممکنه توی آیین های دیگه به گونه‌ای دیگه به ظهور برسن و ما واقعا در دنیای مدرن چطور میتونیم به توسط اونها به واسطه اونها خیال خلاقی داشته باشیم؟ چون همینجا ابن سینا خیلی تاکید کرد برای اینکه به واسطه نفوذ اجرام آسمانی خیال خلاق شکل میگیره و غیر از اونها، یعنی ما اگر دسترسی به اونها نداشته باشیم این خیال خلاق احتمالا شکل نمیگیره. و آیا واقعا این دسترسی به نفوس افلاک که حالا این صور هستن به قولی صور، اگر بخوایم حالا توی آیین‌های یونان باستان هم مثلا به اونجا هم سری بزنیم، خب میشه همون اساطیر یونانی که البته اگر بخوایم به گونه‌ای زنده یا حیاتی با اونها مواجه بشیم دیگه به قولی اسطوره به زبان یعنی به زبان متداول نیستن، در معنای متداول نیستن که فقط اسطوره باشن، بلکه نقشی در حیات جاری ما دارن. میخوام بپرسم که آیا این تصور من درست هست؟
بله من یه نکته فقط خدمتون عرض بکنم، فکر میکنم یعنی تفاوت این بحث ابن سینا با اونچه که در عرض ملکوت هست و به درستی هم شما اشاره کردید، میشه گفت که تفاوت فلسفه اشراق با فلسفه مشائه. ببینید در فلسفه مشاء اون جهان الوی یا به تعبیری اون مرز ملکوت، اون عرض ملکوت در فلسفه مشا خیلی محدوده، به دلیلی که در فلسفه مشا حالا ما یک عقول عشره داریم که تعدادشون رو 10 تا میدونن لاغه یا 10 تاشون رو میشناسن و غیر از عقول عشره تنها موجودات مجردی که در فلسفه مشایی وجود دارن نفوس فلکی هست. یعنی اون چیزی که سهروردی بهش میگه انوار قاهره طولیه در قالب 10 عقل وجود داره، اما انوار قاهره ارضیه سهروردی دیگه در این عالم وجود نداره، در عالم مشای. این تفاوت فلسفه مشا با فلسفه اشراق اینه، حالا فلسفه مشایی که در این متون البته میخونیم. و بعد نکته ای که هست در فلسفه سهروردی، میدونید که این انوار عقلیه ارضیه بیشمار هستن، یعنی بسیار فراوان هستن. ارباب انواع این انوار ارضیه هستن، بنابراین در فلسفه ابن سینا لااقل به صراحت انواع ارباب انواع وجود نداره. پس اگر ارباب انواع نیستن و اون عقول اشره هم که موجودات بلند مرتبه‌ای هستند که اتصال به اونها فقط در حد اتصال به عقل فعال امکان داره، فقط میمونه چیزی که اینا بهش میگن نفوس فلکی یا سهروردی بهش میگه انوار اسفهبودی، این انوار اسفهبودی فلکی به اصطلاح که مدبر افلاک هستن. اما اون چیزی که در عرض ملکوت هست رو به نظرم باید با نگاه اشراقی فهمید، نه با نگاه مشائی. و اون به اصطلاح ربت و نوها و رب و نوها، چه مذکر و چه مؤنث، بیشتر با یک سیستم اشراقی، با سیستم اشراقی سهروردی قابل فهم هستند. و کربن هم اتفاقا در اونجا میخواد همین رو به نوعی به ما نشون بده که چگونه این فلسفه ایران باستان در سهروردی احیا شده. و حتی اگر دقتاً فرموده باشید، اون گزیده متن‌هایی که در بخش دوم کتاب عرض ملکوت میاره با سهروردی شروع میشن. یعنی اولین شخصیتی که معرفی میکنه و گزیده هایی رو از متنش میاره سهروردی، و دیگرانی هم که هستن همه شخصیت های بعد از سهروردی هستن و تحت تأثیر سهروردی هستن. و این به نظرم، یعنی اون انتخاب ها هم خب انتخاب های معناداری است. هیچ متنی رو کربن از ابن سینا یا سنت سینایی یا مشائی به عنوان مؤید مطالبی که در دو فصل قبلی گفته انتخاب نمیکنه. کتاب عرض ملکوت که خب شما بهتر از من میدونید، دوستانم خوندن، به نظرم از این جهت خب خیلی کتاب روشمندی هستش. یعنی به طور کلی میخواد این ماجرای عرض ملکوت رو بین ایران پیش از اسلام و پس از اسلام بیان بکنه و بگه که چگونه در سهروردی یا در حکمت اشراقی به طور کلی احیا شده، و بعد هم برای تایید ادعای خودش از همه فیلسوفانی که از سهروردی و به بعد به نوعی در عرصه تفکر ما ظهور کردن، از اونجا از اونا متن میاره تا تاییدش بکنه. آره، این فکر میکنم که بر اساس نظریه نفوس فلکی اون کتاب تألیف نشده. حالا حاصل عرایزم این میتونه باشه.
خب یعنی شما میفرمایید نفوس فلکی که ابن سینا اینجا میاره و خب خیلی نقش که پررنگی در شکل دادن تخیل خلاق هست، با اون ارباب انواع و اون انوار مدبره یا اسمفوتی که سهروردی میگه، خب به هر حال میشه گفتش که سهروردی اینها رو خیلی خب متنوع‌تر صورت بندی میکنه، اما میشه گفتش که اینها اصلا تفاوت بنیادی دارن با هم.
دقیقاً، بله. یعنی در سهروردی، یعنی این چیزی رو که ابن سینا میگه نفوس فلکی، منطبق هست با انوار اسفهبدی سهروردی، ولی در خود سهروردی ارباب انواع منطبق با به اصطلاح انوار اسفهبدی نیستن، منطبق با انوار قاهره ارضی هن. یعنی یک مرتبه بالاترند.
مرداد اردی بهش رو که سهروردی توی حکمت الاشراق نام میبره، اونها رو انبار قاهره ارضی میگه، ولی به هر حال خب یعنی انوار مدبره اون نفوس فلکی نیستن؟
نه، یعنی به تعبیر دیگر، ببینید به تعبیر دیگر اگه بخوایم به زبان مشائی سخن بگیم، انوار قاهره سهروردی، حالا اینو پذیرفتیم که این ارباب انواع انوار قاهره هستند، انوار قاهره از جنس عقول مشائیان هستند نه از جنس نفوس مشائیان. چون میدونید فرق نفس با عقل اینه که نفس تعلق به جسم داره، به همین دلیل هم هست که به این نفوس فلکی سهروردی میگه انوار اسفهبدی، یعنی نورهایی که وظیفهشون تدبیر یک جسمیه. ولی انوار قاهره یا رب و نوها در سهروردی وظیفهشون تدبیر جسم نیست، وظیفهشون تدبیر یک نوعه. به تعبیری میشه گفت که رب و نوها مرتبه فوق ما دارن، فوق نفوس بشری دارن، ولی به اصطلاح نفوس فلکی خب از جنس همین نفوس بشری هم، به همین دلیل تشبه به اونها رو مطرح میکنه ابن سینا. آره منتها بله
اگر همون اموال مدبره بگیریم، خب این وضعیت چطور میشه در حکمت اشراق؟
در حکمت اشراق هم به همون شکلی که در فلسفه مشروع هست اینا حفظ میشن، منتها کارشون تدبیر فلک خودشونه، که البته به واسطه یه تدبیر فلک خودشون فیضشون هم به عالم ما میرسه، ولی خب هیچ نفس فلکی مدبر نوعی در عالم ما نیست. یعنی مثلا رب و نوع انسانی یا رب و نوع نباتات نفوس فلکی نیستن، بلکه عقول مجردن که سهروردی بهشون میگه انوار قاهره. میدونید اهمیت بحث نفوس فلکی ابن سینا و فلسفه مشائی چی هستش؟ اینه که کسی مثل ابن سینا در اینجا که با روش عقلی پیش رفته، با روش مشائی پیش رفته، گویی که یک جای پای در اون عرض ملکوت برای ما ایجاد میکنه و این جای پا نفوس فلکی هستن. و کربن میگه خب ابن سینا اینو ایجاد کرده بود، اینو که ایجاد کرده بود میشود پا روی اون گذاشت، در اونجا ایستاد و البته به شیوه سهروردی بقیه اون وجودهای نورانی رو هم کشف کرد، دریافت، ولی ابن رشد این جای پای رو از ما گرفت و بنابراین ما دیگه اصلا نتوانستیم حرف کسی مثل سهروردی رو بفهمیم.
حالا این جایگاهی که حالا ابن سینا برای نفوس افلاک قائل هست در حکمت اشراق، این جایگاه یعنی تفویض میشه به همون عقول قاهره ارضی یا نه همون
نه انوار اسفح بودی؟ بله انوار اسفهبودی فلکی، و اون انوار قاهره ارضی رو سهروردی، اصلا اون ابتکار سهروردیه. و اون جالبه که اون چیزی که سهروردی میگه درستم میگه، اون در فلسفه یونان هم وجود نداره، اون در فلسفه ایران باستان وجود داره، به همین شکلی که کربن در عرض ملکوت میخواد نشون بده. نداریم، ممکنه با نگاه اسطوره‌ای وجود داشته باشه ها، که اونجا آره مثلا به شکل اسطوره‌ای وجود داشته باشه، ولی مثلا وقتی میگه فلسفه یونان یعنی ارسطو، یعنی افلاطون. جالبه که مثل افلاطونی هم، یعنی سهروردی، میدونید که نظریه رب و نوع سهروردی میشه گفت که تلفیقی هست میان اون نظریه مثل افلاطونی با این نظریه رب و نو در ایران باستان و فرشته شناسی اسلامی. یعنی او از این سه منبع چیزی رو میسازه تحت عنوان همون نظریه عقول قاهره ارضی یا همون ارباب انواع.
حالا اینجا بحث فرشته شناسی اسلامی رو مطرح کردید، به طور خاص اصلا توی کتبی که حالا مفسران یا علمای دینی ما داشتن، به طور خاص کتابی درباره فرشته شناسی از این منظر که به حکمت ما نزدیک باشه نوشته شده؟
ببینید خب در مثلا مفسرینی مثل، حالا اگر مثلا به آثار کسی مثل ملا صدرا، یعنی میدونید که ملا صدرا یه تفسیر داره دیگه، تفسیر ناتمامه، مراجعه بکنیم، یا همین منابعی که مثلا کربن مثل شرح اصول کافی ملا صدرا یا قاضی سعید قمی، یا حالا کلا تفاسیری که تفاسیر تأویلی و عرفانی هستن، از اونها داره این رو استخراج میکنه، این فرشته شناسی رو. ولی حالا این اصلا خود این اصطلاح به نظرم میاد که خب یه جور ساخته کربن هستی که فرشته شناسی به این معنا، چون فرشته شناسی بله به عنوان یکی از اعتقادات، یعنی مثلا اعتقاد به ملائکه، خب یه بحثیه که ما به ملائکه معتقد هستیم، ولی اینکه این ملائکه جایگاه وجودی پیدا بکنه، یعنی مثلا جایگاه اونتولوژیک پیدا بکنه و بعد حتی با مفاهیم فلسفی تطبیق داده بشن، مثلا اینکه بگیم فرشتگان همان عقول هستن، خب اینها به نظرم تا حد زیادی مرهون کار کربن هستش. یعنی حتی خیلی از اساتید فلسفه ما الان هستن که فلسفه مشروعی درس میدن، کتاب هم دارن در زمین فلسفه مشروعی، ولی نمیتونن بپذیرن که مثلا عقولی که ابن سینا میگه یا عقولی که سهروردی میگه اینا همون فرشتگانی هستن که در قرآن ازشون بحث شده. ولی خب قربان داش اینه دیگه. و یکی از منابعی که حالا در مورد خود ابن سینا بهش استناد میکنه که خوب شما اون رو ببین، اون رساله رو ببینید، رسالتون فی الملائکه ابن سینا هستش. منتها خب من گفته بودم خدمتون که این بحثمون سه قسمت خواهد داشت: پیامبر شناسی، امام شناسی و فرشته شناسی. امیدوارم اونجا برسیم بتونم با حالا با تفصیل بیشتر این بحث رو مطرح بکنم. سلامت باشید. نخیر، خواهش میکنم. من همه دوستان عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.